بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 400، سوره عنکبوت، آیات 31 تا 38. ادامه بحث حضرت لوط سلام الله علیه رو داریم در این جلسه، و بعد بحث حضرت شعیب رو خواهیم داشت. خب سوره عنکبوت محورش ایمان و استقامت اهل ایمان در برابر مشرکان هست و امتحاناتی که پس از اسلام آوردن و اقتداء به انبیا و در پیش گرفتن سبک زندگی توحیدی برای افراد پیش میاد. بعد از مباحث بخش آغازین سوره به سرگذشت برخی از انبیا اشاره شد، از جمله حضرت نوح سلام الله علیه، حضرت ابراهیم سلام الله علیه و اینک حضرت لوط و حضرت شعیب، که ببینید این آزمایش ها بوده در تجارب مبارزاتی این انبیا، امتحانات و ابتلاعات الهی بوده و کسانی که رفوزه شدن و نپذیرفتن حرکت بر اساس نقشه زندگی ارائه شده از سوی انبیا رو، و بلکه برعکس با اونها به مبارزه برخواستند و از مسیر ظلم عقب نشینی نکردند، اینها عذاب الهی برشون نازل شد به خاطر اینکه ظالم بودند. بنابراین این سوره میخواد بگه که اگر کسی اهل ظلم بود، مخصوصا کسانی که ظلم سازمان یافته و حکومتی رو در پیش میگیرند، اینها با نتیجه عملشون که هلاکت و عذاب الهی هست روبرو خواهند شد. چنان که خیلی مختصر در آیه پایانی همین جلسه امروز ما هم اشاره به سرنوشت قوم عاد و ثمود هم شده. آیات رو میخونیم و مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون. حضرت لوط از اقوام و بستگان حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود و به لحاظ نبوت هم نبوت خودش رو به عنوان سلسله مراتبی اگه نگاه بکنیم، یک پیامبری که زیر نظر یک پیامبر دیگه هست داشت انجام میداد، شبیه مثلا حضرت موسی و حضرت هارون، که حضرت موسی سلام الله علیه یک پیامبر اولوالعزمه، علی ابراهیم هم کمککار او هست. حضرت ابراهیم سلام الله علیه یک پیامبر اولوالعزمه، حضرت لوط هم با اشراف و نظارت حضرت ابراهیم داره کار خودش رو در شهر سدوم انجام میده. لذا وقتی که ملائکه در اجابت دعای حضرت لوط سلام الله علیه آمدن برای نجات حضرت لوط و نزول عذاب بر قوم ظالم او، اول محضر حضرت ابراهیم سلام الله علیه رسیدن. آیه قبلی این بود: قال رب انصرنی علی القوم الفاسقین. چون قوم لوط بهش گفتن که دست از این حرفا بردار، اگه راست میگی عذاب تو بیار. آیه قبلی این بود: قالوا ائتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. اگه راست میگی پیغمبری عذابی در کار هست، خب تو عذاب تو بیار، دیگه به ما اینقدر پیله نکن، بذار ما کارمونو بکنیم. قال جناب لوط فرمود: رب انصرنی علی القوم المفسدین. خدایا مرا یاری کن در برابر این قوم فاسد و تبهکار. خب ملائکه آمدن محضر حضرت ابراهیم سلام الله علیه، منتها یک بشارتی هم برای خود حضرت ابراهیم داشتن. اون بشارتی که برای حضرت ابراهیم داشتن این بود که شما و همسر در سن کهنسالی صاحب فرزندی خواهید شد به نام اسحاق، چون قبل از اون حضرت ابراهیم از همسر دیگرش هاجر صاحب فرزندی به نام اسماعیل شده بود. ولما جاءت رسولنا، و چون رسولان ما، فرستادگان ما، یعنی همون ملائکه مژده فرزنددار شدن را برای ابراهیم آوردند. جاءت رو با متعدی کرده، ولما جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، لذا معناش آوردن میشه نه آمدن. چون در واقع آمدن هم توش هست، یعنی اومدن محضر حضرت ابراهیم و به او مژده فرزند آوری دادن، گفتن شما رو خدای متعال مورد لطف و عنایت خودش قرار داده و فرزندی به شما عنایت خواهد فرمود. و چون آوردند فرستادگان ما برای ابراهیم مژده فرزنددار شدن را، مژده ای را، حال ما از آیات و در سوره های دیگه می دانیم که این مژده همون مژده فرزنددار شدن بود از ساره که منظور حضرت اسحاق باشه. قالو، گفتند، یعنی پس از این که به ابراهیم سلام الله علیه گفتند که خدای متعال تو رو مورد لطف خودش قرار داده و اسحاق رو به تو خواهد بخشید، قالو، گفتند، یه خبر دیگری رو هم به ابراهیم دادند. اون چی بود؟ گفتند انا مهلکو اهل هذه القریه، ما بنا داریم که نابود بکنیم و هلاک بکنیم، از بین ببریم، بکشیم اهل این منطقه را. این معلومه که نزدیک حضرت ابراهیم بوده که گفتن اهل هذه القریه، مثلا نگفتن، اشاره از ادوات اشاره برای دور استفاده نکردن. چرا اهالی این منطقه نابود خواهند شد؟ دلیلش اینه: ان اهلها کانوا ظالمین، به خاطر اینکه اهل اون منطقه کانوا ظالمین، یعنی کانو رو که میاره استمرار رو میرسونه، کانوا ظالمین. اینها روش و منش و کلن شیوه زندگی اینها ظلم کردنه، اینها پیوسته ظلم میکنن چون مرتباً مرتکب ظلم میشن. ولی آدم ها خب ممکنه به صورت اتفاقی بعضی وقتا مرتکب ظلم هم بشن، اما برنامه زندگیشون ظلم کردن نباشه. اگه کسی گاهی تصادفاً مرتکب ظلم بشه، خب بعد ظلم خودش رو جبران بکنه و توبه بکنه، از کار بدی که کرده برگرده. خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه به ملائکه باز طبق آیات دیگه، با مجموع آیات ما این رو داریم توضیح میدیم، بهشون میگه که لوط هم توی همون شهر هست، حالا مثلا اگه بشه یه فرصتی به اینها داده بشه که ملائکه پاسخ میدن که نه دیگه فرصتی برای اینها نیست، لوط رو هم ما نجات خواهیم داد، همینطور همه کسانی رو که ایمان آوردن نجات میدیم. چون مستحضر باشید یه فرقی هست بین عذاب با بلاهای طبیعی. در عذاب مؤمنین نجات پیدا میکنند، فقط ظالمین هلاک میشن. ولی در بلاهای طبیعی نه، مثلا یه سیلی میاد، یه زلزله میاد، اگه به عنوان یک بلای طبیعی باشه ما میگیم خشک و تر رو با هم میسوزونه. منتها برای ظالمان عذاب محاسبه خواهد شد، برای مؤمنان امتحان محاسبه خواهد شد. اما اگر اون چیزی که آمده اصلا از اول به عنوان عذاب نازل شده باشه، خدای متعال مؤمنین رو نجات میده بعد عذاب نازل میشه. قال ابراهیم فرمود ان فی هالوتن، در اون شهر در اونجا لوط هم هست. و حالا بقیهش نیامده دیگه، ما از روایات و آیات و قرائن دیگه میدانیم که نظر حضرت ابراهیم این بوده که حالا یه شفاعتی بکنه، یه خورده اگه ممکنه یه فرصت بیشتری داده بشه به اینها. قالو، ملائکه گفتند، رسولان الهی گفتند، نحن اعلم بمن فیها، ما بهتر میدانیم که چه کسانی در اونجا هستند. این نشون میده که این رسولان الهی ملائکه اشراف کامل داشتند به شهر سدوم، آدمهای اونجا و خوب و بد هر کدوم از اینها. لننجینه، حتما حتما ما نجات میدهیم لوط را و اهله و کسانی که به عنوان اهل لوط به حساب می آیند، یعنی افرادی که بهش ایمان آوردن، چه از اعضای خانوادش باشن چه از دیگران. الا امرأته، به جز همسرش را، کانت من القابرین، چون این همسرش جزء افرادی بود که با اون ظالمان در واقع همراهی می کرد و طرفدار اونها بود، اخبار خانه لوط رو به اونها می رسون. میگه کانت من القابرین، همسر جناب لوط از باقی ماندگان خواهد بود، یعنی میمونه تا هلاک بشه. خب اینها از محضر حضرت ابراهیم خداحافظی کردن و رفتن خدمت حضرت لوط سلام الله علیه. خب حضرت لوط هم در آغاز اینها رو نشناخت و نگران شد که حالا چند تا جوان خوش سیما به منزلش آمدن و الان که مردمان فاسد شهر سدوم بریزن در خانه لوط، چون همسر لوط هم اخبار رو به اونها میداد، اینها بیان و به هر حال مهمان دیگه، آبروی لوط در مقابل مهمانانش بره و اینها دچار مشکل بشن. لذا میفرماید ولما انجاعت رسولنا لوطن سیه به، وقتی که فرستادگان ما به حضور لوط رسیدن، سیه بهم، یعنی از آمدنشون جناب لوط ناراحت شد و زاغ بهم زرعا. و زاغ بهم زرعا یه تعبیر کناییه، یعنی این دستش بسته بود، چکار میتونست بکنه. اینها اومدن و مردم هم که تابع لوط نیستن و هر لحظه ممکنه بیان در خونه و آبروریزی بشه. و زاغ بهم زرعا، من لغویش میشه که دست لوط در کار اونها زاغ، به تنگی افتاد. منظور اینه که یعنی دستش بسته بود، کاری هم ازش بر نمی اومد. علت ناراحتیش هم همین بود که دستش بسته بود و کاری از دستش بر نمی آمد. خب طبق اون چه که در سوره های دیگه خوندیم، اگه خاطر شریفتون باشه، همین اتفاق هم افتاد. یعنی مردم شهر با خبر شدن، آمدن در خانه لوط، در زدن و گفتن که این مهمان ها رو در اختیار ما بگذار. خب حالا شما ببینید که لوط چه حالی باید پیدا بکنه که از مهمانان خودش نمیتونه حفاظت بکنه، باز در یکی از سوره های قبلی خوندیم که اونجا حضرت لوط گفت که کاش قدرتی داشتم میتونستم جلوی شما رو بگیرم. به هر حال ملائکه و فرشتگان به لوط گفتن که نگران نباش، اینها به ما آسیبی نمیتونن بزنن و ما از عهده خودمون برمیاییم، ما اومدیم که اصلا بلا رو بر اینها نازل بکنیم و اینها رو از بین ببریم و تو هم بعد از شهر بری بیرون. و قالو، گفتند فرستادگان خدای متعال، لا تخف، جناب لوط نترس، و لا تحزن، اندوهگین مباش، انا منجوک و اهلک، ما نجات خواهیم داد تو را و اهلت را، خانوادت را، پیروانت را، الا امرأتک، جز همسرت را، کانت من الغابرین، که از باقی مندگان هست و عذاب خواهد شد. انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، ما فرود آورنده ایم، نازل کننده هستیم بر مردم این شهر، بر مردم این منطقه، رجزن، رجز اینجا کنایه از عذاب، پلیدیه ولی منظور عذابه، عذابی را از آسمان، به ما کانو یفسقون، دلیلش رو بیان میکنه، بابا سببی است، یعنی به سبب فسقی که اینها مرتکب میشدن، باز کانو استمرار رو میرسونه، اون بالا فرمود کانو ظالمین، اینجا میفرمد کانو یفسقون، یعنی کلن روششون فسخ و فجور بوده، روششون همین بوده که برخلاف قوانین خدای متعال عمل میکردن. فاسق کسیه که برخلاف قوانین الهی عمل میکنه. ما عذاب رو بر اینها از آسمان نازل خواهیم کرد، به ما کانو یفسقون، به خاطر عمل کرده فاسقانهی که اینها داشتن، چون نافرمانی میکردن از دستورات تو. خب این اتفاق افتاد و حضرت لوط و اهلش نجات پیدا کردند، بلا بر اونها نازل شد و اونها هم از بین رفتن. لذا آیه بعد میفرماید که ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون، ما باقی گذاشتیم، منها یعنی از آثار این قوم لوط، نشانه های روشنی را، لقوم یعقلون، برای مردمانی که عقل خودشون رو به کار میبرند و میاندیشند. یعنی آثار این قوم لوط هم در منطقه هست و شما میتونید اونها رو ببینید، عرب ها میدیدن اونها رو در سفرهای تجارتی که داشتن. و میگه که اگه کسی واقعا اهل عقل باشه، اهل اندیشه باشه، اهل تفکر و تدبر باشه، از اینها درس میگیره، از اینها عبرت میگیره و دیگه مسیر ظالمانه و فاسقانه رو پیگیری نمی کنه. ظلم و فسق اگر مستمر بشه، انسان رو گرفتار عذاب الهی خواهد کرد. خب این هم ادامه ماجرای حضرت لوط. اما دعای هم به ماجرای حضرت شعیب پرداخته، خیلی مختصره. حالا ما تو سوره های قبلی بحث تفصیلی اینها رو داشتیم، اینجا خیلی مختصر اشاره شده. و الامد ینا اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر لا تعثوا في الارض مفسدين، ما به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم تا اینها رو هدایت بکنه، به راه خدا دعوت بکنه و از ظلم باز بداره، مخصوصا قوم حضرت شعیب سلام الله علیه که مشکلشون و اون گناهی که بهش مبتلا بودن کم فروشی و گران فروشی بود. فقال، حضرت شعیب فرمود یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من خدا را بپرستید، وارجوا اليوم الآخر، به روز قیامت امیدوار باشید، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، در زمین فساد نکنید. لا تعثوا یعنی آشوب نکنید، طغیان نکنید، آشوب نکنید در زمین، مفسدین، در حالی که این کارتون فساده. حالا اینجا کنایه از همون بحث گران فروشی و کم فروشی اینهاست. در جای دیگه داشتیم، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم و امثال اینها. فکذبوه، قوم شعیب شعیب را تکذیب کردند. فاخذتهم الرجفت فاصبحوا فی دارهم جاثمین. پس فرو گرفت آنان را رجفه، عذابی بود شبیه زلزله. فاصبحوا، پس شدند فی دارهم جاثمین، در خانه هایشان به رو افتاده، یعنی اصلا فرصت پیدا نکردن که از خونه ها برن بیرون. پا شدن برن بیرون، همونجا مردن و به روی زمین افتادن، به رو روی زمین افتادن در حالی که مرده بودند. عادن و ثمود وقد تبین لكم من مساکنهم و زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. پناه میبریم بر خدا از این همه لجاجت بشر، لجاجت بعضی از انسانها. این همه موارد رو داره میگه برای اینکه این مشرکین بلکه به خودشون بیان و هدایت بشن. یعنی چه اینکه خب میگیم خدا رحمان و رحیمه، اینه دیگه، پیامبران رو فرستاده، وحی رو فرستاده، هی تکرار تکرار بلکه این بنده به راه بیاد. و ارزش به راه آمدن اینه که انسان با اختیار خودش به راه بیاد. خدا میتونست ما رو اجباراً مؤمن خلق بکنه، ولی ما رو مختار آفرید تا خودمون مسیر درست رو انتخاب بکنیم. و عاد را و ثمود را و قوم عاد را و قوم ثمود را که پیامبرانشون حضرات هود و صالح بودن دیگه، اینها رو هم ما هلاک کردیم. چرا؟ چون قوم عاد و ثمود هم به حرف پیامبران خودشون گوش ندادن. وقد تبین لکم من مساکنهم، و همانا روشن هست برای شما هلاکت این دوتا قوم از خانه هاشون، یعنی اینکه تو مسیر شماست، آثار باستانی اینها باقی مونده، در سر راه خودتون در مسیرهای تجارتی خودتون مرتب میبینید شما مناطقی رو که قوم عاد و ثمود اونجا سکونت داشتن و الان خالی از سکونت شده. اما وزین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان برای آنان کارهاشون رو آراست. فکر میکردن خیلی دارن زرنگی میکنن، فکر میکردن که خیلی توسعه پیدا کردن، پیشرفت پیدا کردن، چون قوم عاد و ثمود از نظر صنعت خیلی پیشرفته بودن، مخصوصا به لحاظ صنعت معماری و خانه سازی و مخصوصا ساختن خانه های خیلی محکم و مستحکم در دل کوها بر ارتفاعات، چنان که در سوره های دیگه اومده بود، اینا خیلی پیشرفت داشتن. چون از نظر مادی وضعشون خوب بود، فکر میکردن که همه چی تمومن دیگه، دست از طغیانگری و ظلم و ستم بر نداشتن، هر چه هود و صالح به اینها گفتن فایده نداشت. فصدهم عن السبیل، شیطان مانع شد که اینها راه خدا رو برند. چسبیدن به دنیا و برای اینکه ثروت بیشتری داشته باشن ظلم می کردن بر بیچارگان و مستضعفان. و کانو مستبصرین، در حالی که پیش از این اینها خداپرست بودند، مستبصر بودند. چطور؟ چون قوم عاد و ثمود اینها نزدیک به زمان حضرت نوح بودند. ماجرای طوفان نوح رو آشنا بودند. خب در طوفان نوح ظالمان غرق شدند، فقط انسانهای مؤمن و متدین بودند دیگه، موندند. اینها از اعقاب همونها بودند، یعنی پدرانشون انسانهای موحدی بودن، اینها هم اول خوب بودن، بعد کم کم گمراه شدن. و شما نگاه کنید به دور و بر خودتون که واقعا اینجوریه دیگه. بعضی از آدمها میبینی بخشی از زندگیشون رو خیلی خوبن، بعد یه دفعه میبینی که چپه شدن، از اون طرف افتادن. هرچی هم با اینها صحبت میکنی میبینی که نه، فایده نداره، تبدیل شدن به لامپای سوخته. یا چرا گناه میکنی؟ چرا ظلم میکنی؟ میگه همه میکنن. میگه خب همه میکنن، میرن جهنم، تو نکن لاقل این کار. یعنی طرف برای جرمی که مرتکب میشه، تخلفی که مرتکب میشه، ظلمی که مرتکب میشه، استدلالش اینه که همه مرتکب میشن. این استدلال واقعا اصلا، مثلا همه دروغ بگن، حالا تو هم باید دروغ بگی، همه خودشون رو بندازن از کوه پایین، تو هم باید خودت از کوه بندازی پایین، همه دارن گناه میکنن، دارن جهنم رو برای خودشون تهیه میکنن مثلا. حالا اگه اصل قصه درست باشه ها، یعنی اگه اصل حرف درست باشه که این همه ای که این میگه اینجوری باشه، خب همه خودشون از کوه میندازن پایین، تو هم خودت از کوه میندازی پایین. زمین که حالا معلومم نیست اینجوری باشه. بله حالا بعضی ها بالاخره ظلم میکنن، تو دنیا هستن دیگه افرادی. نظام میفرماید و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان کارهای اینها رو براشون زیبا جلوه داد. انسان اگر کاری رو که میکنه معتقد نباشه که درسته که نمیکنه، که فکر میکنه این کارش خیلی زیباست، خیلی زرنگیه، میگه منم که اینقدر زرنگم، منم که میتونم سر بقیه مثلا کلاه بذارم، من میتونم بقیه رو فریب بدم، لذا دست به کلاه برداری میزنه. خب اینا همه میشه جهنم، همه میشه جهنم. ما چند روزی در رحم دنیا زندگی میکنیم، ببینید بچه چند روزی در رحم مادر هست تا بدن شکل بگیره بیاد روی این کره زمین زندگی کوتاهی داشته باشه. دوباره ما در رحم دنیا هستیم تا روحمون شکل بگیره، روحمون که شکل گرفت از اینجا دوباره میریم. مبادا که این روح ناقص شکل بگیره، چنان که میگیم پدرها مادرها، مخصوصا مادرها واسطون باشه، مبادا جنین ناقص شکل بگیره. هی مرتب میگم بررسی کنید، دقت بکنید، مراقبت بهداشتی داشته باشید تا یه فرزند سالمی متولد بشه. حالا همه باید مواظب باشیم که یک روح سالمی از ما متولد بشه و وارد برزخ بشه و بعد با اون روح سالم وارد قیامت بشیم. خدایا اهل ظلم، اهل فسق، اهل فساد، کسانی که مسیر شیطان رو میرن، اینها رو اگر قابل هدایت هستن هدایتشون بفرما. خدایا به همه ما لطف و عنایت خودت رو داشته باش تا از مسیر تو منحرف نشیم. خدایا همه ما رو اهل نجات، اهل صلاح، اهل صداد، اهل تقوا، اهل ایمان قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در زندگی خودمون، سبک زندگی خودمون پیوسته به انبیاء تو و اولیاء تو و اوصیاء تو اقتدا کنیم. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا خوف و حزن رو از ما بردار. خدایا ما رو با ایمان از این دنیا ببر. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.